رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 32 جمعه هفته بهمن ماه 1384.
برابر با 27 ژانویه 2006.
سلام، من کامیار هستم.
منم نینا هستم.
به برنامه 32 ما خوش اومدید.
کامیار، این هفته خبر جدید و جالب چی داری؟
من این خبر دارم راجع به کشف کوچکترین سیاره مشابه زمین در خارج از منظومه شمسی. منبع این خبر سایت فارسی بی بی سیه و شباهت این سیاره به زمین اینه که جرمش و فاصلش از ستاره مادر خیلی شبیه زمینه. برای کشف این سیاره از تکنیک استفاده کردن مثل میکرو لیزرینگ و اساس این تکنیک اینه که نور توسط ستاره ها میتونه خم بشه و همین دیگه. در همین حد فهمیدم که مثل اینکه این نور اون ستاره که داشته میاد زمین از یه جوری خم شده و باعث شده که به زمین برسه و اگه خم نمیشد به زمین نمیرسید.
خب حالا که بحث کشید به خبرهای فضانوردی و این حرفا، ما هم یک خبری بدیم که هفته گذشته ما یک خبری داشتیم از شاتلی که پنجشنبه قبل به فضا فرستاده شد. ما اشتباها توی خبرامون گفته بودیم که ساعت 12 این شاتل به فضا رفته، ولی چون یکی از شنوندگانمون خیلی اصرار داشتن که این خبر تصحیح بشه و این شاتل ساعت 2 رفته بود. ببخشید خلاص.
این همون شاتلی بود که میرفت پلوتون دیگه.
آره. خب برنامه اول رو میخوای معرفی کنی؟
خب برنامه اول ما راجع به داوینچی کوده که ظاهرن یک کتابیه.
ظاهرن که نه، واقعا یک کتابیه.
آره، که دارن از روش فیلم هم درست میکنن. بعد مثل اینکه خیلی موضوع قشنگی ها اینا داره.
همش مثل اینکه شاید ما مطمئن نیستیم، ولی جوری که بچه ها گفتن.
حالا خودتون گوش بکنید. سه تا از بچه ها این برنامه رو درست کردن. مثل اینکه سنگه یکشون نفشین
ظاهرن شاید خونده باشن، مطمئن نیست چون نخوندم نه گوش کردم.
خلاص، این برنامه رو افشین و فاطمه و بهمن درست کردن. بعد راجبی کتاب جالبی به اسم داوینچی کد که قراره از روش یه فیلم هم درست بشه که به زودی به سینما خواهد اومد و اینا بچه ها میخوان تشریح کنن که شما برید این کتاب بخونید.
آره، ظاهرا خیلی کتاب خوبی بوده و خیلی بچه ها خوششون اومده، خیلی ازش تعریف میکنن. حالا میتونیم با هم دیگه گوش بدیم این برنامه رو.
سلام، من فاطمه هستم و اینجا با افشین و بهمن یه صحبتی داشتیم در مورد کتاب جدیدی که هر ستامون خوندیم. کتاب خیلی معروفی که تقریبا شاید همه شما تا حالا اسمش رو حداقل یه بار شنیده باشید، کتاب داوینچی کد.
در حقیقت ما به فکرمون رسید که چون این کتاب رو خوندیم و به نظرمون کتاب جالبی اومد، یه مقدار درباره اون برای شما هم بگیم و سعی کنیم شما رو هم علاقمند بکنیم که این کتاب رو بخونید،
به خصوص که این فیلمش ساخته شده و 19 می 2006 قراره که اسکرین بشه این فیلم و اگه فرصت کنید تا قبل از اون موقع بخونید خیلی عالیه.
در حقیقت این تجربه بود که ما خودمون شخصا بهش رسیدیم و فرضاً من وقتی کتاب خوندم به هر کدوم از دوستام که پیشنهاد کردم، هر کی خوند به همون اندازه و شاید بیشتر از این کتاب خوشش اومده و الان حداقل توی حوزه دوستان خود من 5-6 نفرن که شاید در همین طی روزای گذشته این کتاب رو تموم کردن.
بذار من چیزی اضافه کنم، این که راجع به فیلمش گفتم، چون مقاله‌ای که چند روز پیش خوندم توی نیوز ویک نوشته بود که سازنده فیلم خیلی قصد داشته که هیچ سر و ته کتابو نزنه و فیلمو بسازه، ولی امکان پذیر نبوده چون فیلمش هولوش 3 ساعته اما کتاب نزدیک 20 ساعت موضوعه برای نشون دادن.
و حالا یه نکته دیگه هم که گفتی بهم، من خودم این کتابی که داشتم میخوندم یک جایشو به فکرم رسید که اصلا این رو چجوری میخوان مثلا به فیلم تبدیل کنن.
فلشبکاش
فلشبک که حالا امکان پذیر ممکنه باشه، ولی یه جایی هست که مثلا یه شخصیتی تو چند تا چپتر میاد بدون اینکه معرفی بشه و بعد از اون معلوم میشه که این آدم کیه، ولی خب تو فیلم به هر حال باید این شخصیتو نشون بدن که داره یه کاری انجام میده.
میتونن یا فقط وایسش نشون بدن یا فقط از پشت نشونش بدن.
شاید از این
چون فیلم یه خورده فکر می‌کنم هم تریلر خواهد بود و یه خوردم سیریس.
این مسئله که افشین میگه، البته شاید بتونم بگم که شما هر کتابی رو که بخونین این سوال پیش میاد که چطور میشه این رو به فیلم تبدیل کرد، برای که یک رمان یک ساختار مشترکی داره، معمولا همه شخصیت ها باید به غایت پرداخته بشن، به خصوص شخصیت های اصلی. بنابراین میبینید که معمولا یه رمان حداقل چند صد صفحه است. وقتی آدم یه کتاب چند صد صفحه رو میخونه که چطور ممکنه مثلا اینو تو 2 ساعت بشه گنجوند، ولی این کاریه که یک فیلمساز و یک فیلمنویس هنرش در اینه. و اکثرا البته بگم اکثر موقع ها متاسفانه کتاب هایی که فیلم میشن هیچ وقت فیلم به پای کتاب نمیرسه، ولی در بعضی موارد نادر که فکر میکنم این یک مورد شاید همون موارد نادر باشه، چون من خودم شخصا با آقای ران هاورد سازنده فیلم بیوتیفول مایند معتقدم، فکر میکنم احتمالاً کار خوبی رو ارائه خواهد داد، ولی اکثرا اینطوریه که فیلم به پای کتابش نمیرسه. اینجا بگم یکی از فیلم هایی که در طول تاریخ سینما تقریبا از کتابش حتی پیشی میگیره از بابت کیفیت و جالب بودن، فیلم دیوانه ای از قفس پرید که از روی کتاب پرواز بر فراز آشیانه فاخته است.
در رابطه با این فیلمی که نقاط قوتش همینه که تام هنگس بازی میکنه که واقعا هنرپیشه قویه. حالا از موضوع فیلم بگذریم بپردازیم به کتاب.
حالا البته من فکر میکنم در آخر یه مقدار در مورد فیلم و اون مقاله نیوزویک هم شما بگید، چون نکات جالبی مثل که در اون مقاله هم نوشته بود، ولی فعلا اول خود کتاب رو معرفی بکنیم. در مورد کتاب اگر که در مورد موضوعش بخوایم یه مقدار صحبت بکنیم، چون دلمون نمیخواد که موضوع رو برای اون کسایی که میخوان کتاب رو بخونن خراب بکنیم، فقط در مورد فضای کلی کتاب میخوایم توضیح بدیم. اولا چیزی که جالبه این که قسمت اعظم این کتاب در موزه لوور فرانسه میگذره، که خب موزه مشهوره،
مشهورترین
موزه دنیا و موزه تابلوهای نقاشی بزرگ دنیاست که شاید شما دیده باشید، اگرم ندیده باشید اگه یه روزی رفتید پاریس فراموش نکنید که حتما اونجا رو ببینید. و خب طبیعتا وقتی که موضوع در موزه لوور میگذره میتونید حدس بزنید که بسیار باید به هنر مربوط باشه و دقیقاً هم همین جوریه. یعنی اگر که شما به هنر و خصوصا هنر نقاشی علاقمندید حتما این کتابو دوست خواهید داشت، به خاطر اینکه در مورد نقاشی‌های مختلف بزرگی که حتما همه شما دیدید و میشناسید، مثل نقاشی لبخند ژوکند یا مونالیسای داوینچی یا نقاشی دیگه داوینچی مثل شام آخر و مدانا آن راک، خیلی جالبه که چه جوری در مورد این نقاشی ها صحبت میکنه. یعنی با یک دید دیگه صحبت میکنه و نکاتی رو میگه در مورد اون نقاشی که شما ممکنه هر چقدر این نقاشی ها رو ببینید اون نکات به فکرتون نرسه.
بذارید من اضافه کنم که صرفا این کتاب راجع به نقاشی آقای لئوناردو داوینچی بحث میکنه، نه بقیه نقاشی های لوور. برای همین اسم کتاب داوینچی کده.
به نظر من این کتاب فقط برای علاقمندان نقاشی نیست، چون در حقیقت اگه شما تا حالا به نقاشی علاقمند نبودین با خوندن این کتاب خیلی بیشتر علاقمند میشین. من خودم به شخصه تجربه این بودی که قبل از خوندن این کتاب موزه لوور و شهر پاریس رو دیدم و بعد از خوندن این کتاب همش آرزو میکردم که ای کاش من اول این کتاب رو خونده بودم و بعدن موزه لوور رو میدیدم، چون بودهایی از یک نقاشی براتون باز میشه و بودهایی از زندگی داوینچی که خونه هنرمند معمولی نیست. ما هممون تقریبا داستانهای شگفت انگیزی قبلا از داوینچی شنیدیم، ولی بودهایی از یک نقاشی رو براتون مطرح میکنه که شاید یک چشم ناآموخته‌ای مثل شاید چشم ما نتونه اونها رو ببینه.
آره در مورد موضوع هنرم من نگفتم فقط کسایی که هنر و نقاشی علاقمندن از این کتاب خوششون میاد، به عنوان مثال کسایی که به تاریخ مذهب علاقمندن خیلی کتاب دوست خواهند داشت، یعنی به این که مذاهب از کجا اومدن ریشه یابیشون میکنه و شاید دید دیگه ای نسبت به مذهب به ما میده که ممکنه که اکثر ما مثلا این رو نداشته باشیم،
و به خصوص البته بیشتر حول مذهب مسیحیت
میشه. بله مذهب مسیحیت میذاره. و موضوع دیگه‌ای که شاید نقطه قوت این کتابم هست و اون کسایی که به این موضوع علاقمندن حتما این کتابو دوست خواهند داشت، مسئله رمز و رمزنگاری و کشف رمزه. این کتاب پر از رمزهایی که در نقاشی‌ها، در دیوارهای مثلا فرض کنید کلیساها یا جاهای باستانی وجود داره و یا حتی چیزهایی که مثلا ذهن آقای دمبران خودش اونها رو خلق کرده و از زبان شخصیت‌ها مطرح می‌کنه و شما میتونید خودتون همراه با کتاب سعی کنید موضوع رو دنبال بکنید و شاید ذهنتون کمک بکنه به این که چجوری این رمز رو کشف بکنید و در نهایت وقتی جواب اون رو میشنوید حتما خیلی جالب خواهد بود. مثل کتابهای مثلا آگاتا کریستی که این موضوع رو مطرح میکنه در مورد قتل و شما هم سعی میکنید که بتونید قاتل رو پیدا کنید و در نهایت که قاتل پیدا میشه شما راست میگه، تمام دلایل کاملا منطقیه.
و یکی از نقاط مثبت این کتاب اینه که هر فصلش که میگذره شما بیشتر هیجان زده میشین و هر مسئله جدیدی که مطرح میشه شما نه تنها به دانسته‌های قبلیتون اضافه میشه بلکه بیشتر درگیر این ماجرا میشین و دوست دارین که بیشتر جلو و جلوتر برید. حالا من اینو میگم شاید برای شما که الان دارین میشنوین هیچ حالتی ایجاد نکنه، ولی اگه شروع به خوندن این کتاب بکنید مطمئنن به همین نتیجه خواهید رسید که هرچی میرین جلوتر بیشتر دوست دارین بخونید و سریعتر به انتهای کتاب برسید.
یه نکته جالب دیگه ای که در مورد این کتاب میشه گفت اینه که نه تنها این کتاب شروع به رمز شکافی و در حقیقت گشودن معماهای چنگانه میکنه، بلکه در این سیر این شکافتن معماهای پیچ تر پیچ شما را هم با خودش میبره و شما تعلیم میده. شما احتمالاً با خوندن این کتاب این تجربه را شاید خواهید داشت که از وسط های کتاب به بعد شما خیلی جاها شروع میکنین حد زدن و حدسای درست زدن و خیلی زودتر مثلا میتونین این کد رو بگین. در حقیقت یک جوری شما رو در شکافتن کدها آموخته میکنه. نه اینطور نیست، شما این احساس رو نکردین؟
چرا، دقیقاً. و اتفاقاً یه همچین حالت آموزشی دارم اونجوری که فاطمه گفت. یعنی مثلا فرض کنید شما با چندین نوع رمزگذاری خیلی کلاسیک آشنا میشید تو این و با یه سری بازی‌ها و معماهایی که خب مثلا ممکنه ما نشینده باشیم ولی ظاهراً خیلی اینها متداول هست و کسایی که رمزنگاری کار میکنن و رمزگشایی کار میکنن با تمام این فنون آشنا هستن و کلی ازش استفاده میکنن.
حالا بذارین چند تا فکت رو ما اینجا بهتون بگیم راجع به کتاب. فاطمه یه چند تا فکت برامون تهیه کرده که
خب اساسی ترین فکتاش که همون مؤلف کتاب آقای دن براون که با این کتاب حقیقتا شهرت جهانی پیدا کرده.
گرچه دومین کتابشه.
این توضیح هم من بدم که ایشون یه کتاب دیگه هم سال 98 یا 99 منتشر کرده که اون هم کتاب بستسلر بوده ولی خب طبیعتا به اندازه این کتاب معروف نشده بوده.
کتاب در سال 2003 بیرون میاد تا به اکنون، یعنی این آمار دقیقاً دسامبر 27 2005، تا اون زمان 40 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته در سراسر دنیا، به 44 زبان مختلف تا به حال ترجمه شده. در نسخه انگلیسی آمریکاییش در دو نسخه چاپ میشه، یکی نسخه اصلی و دیگری نسخه مصور.
اونایی که علاقمندند که این کتاب روی آدیو بوک، یعنی به صورت
شنیداری
یا گویا،
کتاب گویا
که ما تو وبسایت
بله بشنون، توی اغلب مثلا کتابخونه‌های عمومی این وجود داره که اون هم دو ورژن داره، ورژن خلاصه شده و ورژن خلاصه نشدهش که توی 13 تا سی دی یا 5 تا سی دی موجوده و این کاری بود که من خودم کردم چون یه رانندگی طولانی هر روز داشتم و دوست داشتم که این زمانو پر کنم. خب خیلی‌ها میتونن این کارو انجام بدن.
البته ما هر سه نفرمون هم این کتاب رو به شکل همین گویا یا اودیو بوک شنیدیم و از این لحاظ من خیلی تجربه خوبی دارم، مخصوصا اینکه آقای پول مایکل که این کتاب رو خونده و اجرا کرده بسیار آدم هنرمندیه، یعنی جوری که شخصیت‌های مختلف این کتاب رو با صداهای مختلف اجرا می‌کنه جوری که هیچ کدوم رو شما با هم قاطی نمی‌کنید و به علاوه قسمت خیلی زیادی از کتاب به زبان انگلیسی و فرانسه سویچ میکنه و کلماتی رو مثلا از فرانسه میگه که ایشون هم بسیار خوب و با لهجه خوب فرانسه اونها رو میخونه. البته نگران نباشید، اگر فرانسه بلد نیستید فکر نکنید که این کتابو نمیفهمید، ولی خب جالبه که به هر حال تلفظ درست اون کلمات رو آدم بشنوه. مثلا موزه لوور رو میگه چی؟
موزه دلوور.
موزه دلوور.
راستی افشین، گفتی که یه کتابی در حال نوشتنه که به همین به اصطلاح هیجان انگیزی و پیچیدگی و این موضوع فیلم این دفعه توی آمریکاست.
بله این موضوع کتاب بعدی آقای دن براون هست که بازی کتابی داره با یک شخصیتی ظاهرا مشابه شخصیت کتاب قبلی. این شخصیت اصلی فیلم شخصیت به نام آقای رابرت لنگدن که استاد سیمبالوجی دانشگاه هاروارد هست و جالب برخلاف شخصیت کتاب‌های دیگه که معمولا یه آدمی هستش که مثلا هفتی کشه بلد رمبو یا آدم زبلی، اینشون مثلا استاد دانشگاه هاروارد به عنوان شخصیت. بعد کتاب بعدی هم همیشون نقش دارن و موضوع این دفعه در شهر واشنگتن دی سی میگذره که خب نزدیک ما هم هست، به همین خاطر برای ما باید قاعدتا جالب باشه و ایشون دیگه هیچ چیز دیگه رو در این مورد لو نداده هنوز.
پس قبل از اینکه واشنگتن دی سی رو ترک کنید برید همه جاشو خوب ببینید.
یه مقدارم در مورد ساختن این فیلم می‌خوایم توضیح بدیم، چون همونطوری که اشاره شد یک شماره از مقاله نیوزویک در ماه دسامبر به این فیلم که در همونطوری که گفتیم 19 ماه می روی صحنه میاد تخصیص داده شده.
من چون خب مقاله خیلی طولانیه ولی یه نکات خیلی جالبی که نظر منو جلب کرد بگم. اولش این بود که افشین گفت خب بخش عظیمی از این فیلم توی موزه لوفر تهیه شده و وقتی که سازنده فیلم با مقامات موزه اول بحث میکنه اونا اجازه ظاهرا نمیدن و سازنده فیلم خیلی ناراحت میشه و از اینکه این اجازه داده نشده و تو به این فکر میفته که خب حالا باستی برم یه صحنه درست کنم، موزه لوفر رو بازسازی کنم، تا اینکه رئیس جمهور فرانسه آقای ژاک شیراک ازشون دعوت میکنه یه روز برای یه صرف چایی یا همچین چیزی و یه یک ساعتی با اینا گپ میزنه و به اینا اجازه میده که به مدت یک هفته که در ماه جولای سال 2005 این یه هفته بوده از شب تا صبح اینا بتونن فیلم برداری کنن و این طوری بود که این کارگردان نوشته که ما فقط از شب تا موقعی که سپیده بزنه دیگه فقط در تلاطم بودیم که تو این یه هفته بتونیم تمام شات‌های فیلمو بگیریم. و پیشنهاد جالب دیگه که ژاک شیراک به اینا میکنه این که بیاین دوست دختر من رو به عنوان شخصیت زن که توی این کتاب هستش و مثلا ایفا کننده نقش اون خانم که سوفی نوو هستش از دوست دختر من استفاده کنید. پارتی بازی بس نشون میده که خب اونجا بوده. البته در نهایت بعد از آدیشن ایشون این نقش رو ایفا نمی کنند.
کی هستش که نقش رو بازی میکنه؟
آدری تاتو یا همچین چیزی.
تاتو در حقیقت هنرپیشه فیلم آملی هنرپیشه فرانسویه که در نقش خوبی خانم فرانسوی هم بازی میکنه. یه نکته خیلی خیلی مهم اینجا داره یادمون میره و اون این که تمام وقایع این کتاب به غیر از شخصیت‌های کتاب همگی بلا استثنا حقیقی هستن
به گفته آقای دمران.
بله این خیلی نکته جالبیه، یعنی که شما کتاب رو که گوش میدید انقدر چیز یاد میگیرید که خودتون کاملا احساس لذت میکنید از این موضوع. علاوه بر این که دارید مسیر کتاب رو دنبال میکنید دارید نکات جدید خیلی زیادی هم یاد میگیرید که خب این از نکات قوت تمام ظاهرا کتابهای آقای دن براون هست. و
انقدر جالبه که یعنی سر کلاسای آقای رابرت لنگدن که میشینیم تو این کتاب من خودم داشتم به بهمن میگفتم من اگه اینجا به دنیا میومدم شاید میرفتم سیمبولوژی تو دانشگاه هاروارد میخوندم.
شاید که استادش ایشون باشه. خب حالا اگر نکته دیگه ندارید بچه
فقط یه نکته که ما یک سری عکس از شهر پاریس تهیه کردیم که توی قسمت آلبوم های عکس توی رادیو کالج پارک میذاریم، شاید اینا خیلی براتون جالب باشه. مثلا امروز به فاطمه میگفتم توی قسمت از کتاب میگه که ماشین من اسمارت کاره، من یه عکس واقعا از اون ماشینا گرفتم، یه ماشینی که طولش تقریبا 1 متر 10 سانتی متر 20 سانته و خیلی کوچیکه.
و عکس‌های زیادی از موزه لوور در اون آلبوم عکس خواهید دید و شاید توی این آلبوم بتونید یه عکس‌هایی از اون صحنه‌های کتاب هم ببینید.
و اگر باز بخوام یه گروه دیگه ای از شنوندگان رو علاقمند بکنم به این کتاب، خانوم ها خصوصا فکر میکنم باید این کتاب رو خیلی دوست داشته باشن.
در حقیقت نکته ای که افشین بهش اشاره میکنه شاید با ارزش زن در مذهب مسیحیت
آشنا
میشیم تو این کتاب.
خب توضیح بیشتر ندیم چون کتاب ممکنه خراب بشه. فقط در انتها من به شما توصیه میکنم که بعد از خوندن این کتاب بازم تاکید میکنم بعد از خوندن این کتاب حتما وبسایت آقای دن براون رو چک بکنید. تو اونجا یک سری ویدیو و یک سری مصاحبه‌های صوتی و تصویری ایشون هست، به علاوه یک سری عکس از جاهای مختلف که خب در این کتاب در موردشون صحبت میشه و جالبه وقتی وارد یک قسمت از سایت میشین خودش اصلا این وارنینگ رو به شما میده که اگر این کتاب رو نخوندین این عکس‌ها رو نگاه نکنید چون ممکنه کتاب رو براتون خراب بکنه.
خب بحث خوبی بود، امیدوارم بیشتر از این میزه گردا داشته باشیم و راجع به موضوعات دیگه با هم بتونیم بحث کنیم.
خیلی ممنون که به برنامه ما گوش دادید
و امیدواریم که شما هم مثل ما از خوندن این کتاب لذت ببرید.
در ضمن نظرات خودتون رو حتما بنویسیم برامون چون ما دوست داریم ببینیم که باقی راجع به این کتاب چی فکر میکنن.
خب تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدافظ.
ما که چی نفهمیدیم ولی ظاهرا کتاب جالبیه، برید بخونید.
آره فکر کنم بچه‌ها خودشونم جو کتاب گرفته بودشون، خیلی با رمز و رموز حرف می‌زدن. البته بیشتر به خاطر این بود که نمی‌خواستن که موضوع اصلی رو لو بدن. جالب اینجایی که من شنیدم روی جلد کتابم 4 تا معما هستش. میتونین وقتی کتابو خریدین این معماها رو در بیارین بیرون. البته قبلا برای این معماهای خود نویسنده کتاب یک جایزه گذاشته بود که میتونستن کسایی که جواب معما رو داشتن در آورده بودن بیرون میتونستن پست بکنن. جایزه این فردی هم که برنده میشد یک سفر به پاریس بود. ولی خب دیگه حالا شما نمیتونین جایزه رو ببرید. تموم شد.
خب با تشکر از افشین و بهمن و فاطمه که معلومه رو درست کرده بودن. البته این چیزای شنیدن رو جوی کتاب
الان تمام
اونایی که دوست ندارم بشنمن میتونن نگهدارن، گوششون بگیرن، میتونن چیز بکنن، نگهدارن، چی میگن رب بکنن بزن جلو. اونایی که دوستن بشنمن، قضیه اینه که
نه دیگه نگو، خرابش نگون کامیار. خب برنامه بعدی رو میخوایی معرفی کنی؟
برنامه بعدی معرفی دانشگاه مینسوتا است. دوستمون علی از مینسوتا زحمت کشته این برنامه رو درست کرده.
سلام، من علی هستم و میخوام امروز راجع به دانشگاه مینسوتا صحبت کنم. دانشگاه مینسوتا یک کمپس یا شاخه اصلی داره که در توین سیتی یا همون شهرهای دوقلو قرار داره. کمپس‌های دیگه کمپس‌های خیلی کوچیکی هستن که فقط در رشته‌های خیلی محدودی فعالیت می‌کنن. و عمدتاً برای تحصیلات undergraduate یعنی تحصیلات لیسانس هست. توین سیتیز یک کلان شهره که از دو تا شهر بزرگ به نام های سنت پال و مینیاپولیس تشکیل شده. سنت پال مرکز ایالت مینسوتا هست و در واقع کنگره ایالتی هم در شهر سنت پال قرار داره. جمعیت این دو تا شهر یه چیزی حدود 3 میلیون نفره. مینیاپولیس و سنت پال یکی از مراکز صنعتی آمریکا هستند. برای مثال کمپانی هایی مثل 3M و هانیور تو این دوتا شهر قرار دارن و از این دوتا شهر کارشون رو شروع کردن. به طور خاص مینیاپولیس یکی از مهمترین مراکز مهندسی پزشکی در دنیا است که کمپانی هایی مثل متفانیک، گایگند و سنترو و چند تا دیگه در این شهر قرار دارن و قسمت اعظم فعالیتشون تو این دوتا شهر انجام میشه. دانشگاه مینسوتا یکی از 10 دانشگاه بزرگ آمریکا با حدود 40 تا 50 هزار دانشجو که در شاخه‌های مختلف علوم و هنر و پزشکی تحصیل می‌کنند. کمپس اصلی دانشگاه در فاصله کمتر از 1 مایلی مرکز شهر مینیاپولیس قرار داره و رودخونه میسیسیپی این کمپس رو و ساختمان‌های دانشگاه رو به 2 قسمت تقسیم می‌کنه. همونطور که گفتم دانشگاه مینسوتا در رشته‌های مختلف علوم و مهندسی و هنر و پزشکی فعاله. به طور خاص توی رشته‌های علوم و مهندسی معمولاً دانشکده‌های مختلف دانشگاه مینسوتا جزو 20 دانشگاه اول آمریکا قرار می‌گیرند. مهندسی شیمی همیشه طی 10-20 سال گذشته دانشگاه اول آمریکا بوده. مهندسی برق معمولاً رتبه‌بندی که انجام میشه بین 10 تا 20 که هر سال یه مقدار عوض میشه. مهندسی مکانیک تا اونجایی که من میدونم جزو 10 دانشگاه اول آمریکاست. در رشته عمران هم رتبه‌بندیش مشابه رشته مهندسی برق بین 10 تا 20 ریاضی و فیزیک هم به همین ترتیب بین 10 تا 20 رتبه بندی و برای کامپیوتر ساینس فکر میکنم نقطه ضعف دانشگاه مینسوتا تو کامپیوتر ساینس باشه که فکر میکنم رتبه بندی ها بین 30 تا 40 قرار میگیره. مهاجرین اولیه مینسوتا عمدتا از کشورهای اسکاندیناویا بودن مثل سوئد و نروژ که شاید دلیل اصلی این مسئله هم شباهت آب و هوای این ایالت کشورهای اسکاندیناوی باشه. زمستون‌های سرد و طولانی داره ولی تابستون‌های نسبتاً معتدلی داره. به صورت کلی ایالت مینسوتا جای خوبی برای زندگی خانوادگی شناخته میشه تو آمریکا به خاطر اینکه نرخ جرم و جنایت پایینه و سطح تحصیلات عمومی بالاست، به طوری که توی سرشماری‌های اخیر آمریکا معمولاً بالاترین تحصیلات رو بین تمام ایالت آمریکا ایالت مینسوتا داشته. جمعیت ایرانی حدود 4 تا 5 هزار نفر در این شهر زندگی میکنن. چند تا رستوران و فروشگاه ایرانی هم قرار داره که یکی دو تاشون هم نزدیک کمپس دانشگاه هستن و معمولا محل تجمع دانشجوی ایرانی دانشگاه مینسوتا هستن. دانشجویان ایرانی دانشگاه مینسوتا شامل نسل دومی ها و فارغ التحصیلای دانشگاه ایران که برای ادامه تحصیل به دانشگاه مینسوتا اومدن هستش که یه چیزی در حدود 30 تا 40 نفر بهشون از ایران اومدن، در واقع فارغ التحصیلای ایران هستن و برای تحصیل تکمیلی اومدن و یه تعداد زیادی شاید حدود 100 نفرن یا یه چیز در این حدود نسل دومی وجود داشته باشه بینشون که یک انجمنی دارن به اسم PSOM که مخفف Persian Student Organization of Minnesota که این انجمن هر سال یکی دو بار جشن ترتیب میده، حداقل یک جشن برای نوروز و یک جشن هم برای شب یلدا، بعضی موقع جشن مهرگان هم ترتیب میده و ایرانی‌ها رو دور هم جمع میکنه. از من خواسته شد که یه نقطه ضعف دانشگاه مینسوتا رو بگم. تنها چیزی که به ذهن من میرسه هوای سرد مینسوتا و زمستون‌های طولانیشه که بعضی موقع‌ها در اواخر زمستون باعث میشه آدم افسرده بشه به خاطر اینکه نمیتونه فعالیت‌های بیرونی بکنه. اما اینو باید بگم که به خاطر اینکه 2.5 میلیون نفر در این شهر زندگی میکنن، مراکز تفریحی که در واقع سرگوشیده هستن زیادن توی مینسوتا. به طور خاص یک مرکز تفریحی و خرید وجود داره که بزرگترین مرکز خرید تفریحی سرپوشیده آمریکا است به اسم مال آف آمریکا که نزدیک فرودگاه مینیاپولیس واقع شده و معمولا تو روزهای آخر هفته تو زمستون اگه دانشجوها برن اونجا میبینن که خیلی شلوغه و امکانات تفریحی زیادی هم درش قرار داره. امیدوارم که این اطلاعاتی که من دادم مفید واقع شده باشه و آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. خدا نگهدار.
تشکر از علی به خاطر این برنامه خوبی که برامون از مینسوتا تهیه کرده بودن. فقط چیز جالب در مورد این ایالت اینه که مردم این ایالت اکسنت خیلی قوی دارن، طوری که من شنیدم خودشون مثلا به مینسوتا میگن مینسوتا. این به نظر من جالب بود.
احتمالا صحبت های علی متوجه شدید دیگه.
احتمالا
صحبت مینسوتا شدن یاد گوگل افتادم. یه خبری دارم راجع به گوگل که براتون بگم. خیلی جالبه ریاکشن گوگل در باره دو تا دولت، یکی دولت آمریکا یکی دولت چین. قسمت آمریکاش این بوده که دادگستری آمریکا یه سری اطلاعاتی می‌خواسته از گوگل راجع به یه سری سرچ‌هایی که توی مقطع خاصی شده بوده، ولی گوگل حاضر نشده که اینا رو بده. البته گفته که مسئله تکنیکال بوده که این اطلاعات نداده، قضیه ممکنه به دادگاه کشیده بشه. از اون طرف دولت چین از گوگل خواسته که روی سری کیبوردهای خاصی فیلتر بذاره که قابل سرچ تو چین نباشه، من جمله چیزایی مثل استقلال تایوان یا حقوق بشر. اینجور کیوردا در چین قابل سرچ نیستن توسط گوگل. گوگل اینو قبول کرده و پذیرفته و دلیلش این بوده که نمیخواسته بازار بزرگی که تو چین داره از دست بده.
خبر جالبی بود، ولی بالاخره ارتباطش با مینسوتا چی بود این وقتا؟
هیچ ارتباط خاصی نداشتم، فقط خواستم که اون موضوع قبلیو به این خبر جوری رفت بدم.
خیلی عالی. خب برنامه بعدی طبق هر هفته اخباری هستش که امیرعلی برامون تهیه کرده، با هم گوش می‌کنیم.
سلام، سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد یک فیلم ایرانیه. در ادامه جشنواره فیلم‌های ایرانی که در فری گالری در اسمیتسونیان در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه، این یک شنبه یعنی 29 ژانویه در ساعت 2 بعد از ظهر کارتون بابک و دوستان اولین نوروز پخش خواهد شد. این کارتون در آمریکا ساخته شده و در آن از صدای هنرمندان معروفی مانند شهرآغا داشلو و کاترین بل استفاده شده. همچنین اندی هم برای این کارتون یک آهنگ خونده که درش پخش میشه. مدت این کارتون هم نیم ساعته و برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک کنسرت ایرانیه. افشین در روز شنبه 18 فوریه و در نایت کلاب فیر کنسرت خواهد داشت. درهای نایت کلاب ساعت 7 شب باز میشه و کنسرت هم ساعت 7:30 شب آغاز میشه و تا 10:30 شب هم ادامه پیدا میکنه. قیمت بلیتش $40 اگه از قبل تهیه بشه و دم در هم $45. بعد از پایان کنسرت هم یک افتر پارتی در اتاق مافیای این نایت کلاب برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی یک یادآوریه که نمایشگاه ماشین واشنگتن دی سی آغاز شده و آخرین روزش هم روز یک شنبه 29 ژانویه خواهد بودش. در این نمایشگاه که در کانونشن سنتر در شهر واشنگتن دی سی برگزار میشه، شرکت‌های مختلف ماشین جدیدترین اتومبیل‌های خودشون رو به نمایش می‌گذارن. قیمت بلیتش هم $10. برای اطلاعات بیشتر می‌تونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر یادآوری سخنرانی خانم شیرین عبادیه. خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 در روز یک شنبه 29 ژانویه یعنی پس فردا در ساعت 4 بعد از ظهر در دانشگاه مریلند سخنرانی خواهد کرد. موضوع این سخنرانی اسلام، حقوق بشر و دموکراسیه که همچنین گفتن از ساعت 4 بعد از ظهر و در بای بتا کافا هال در کالج ویلیام اند مری برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
با تشکر از امیرعلی به خاطر اخبار واشنگتن دی سی، من هم یک خبر دارم. یک برنامه رایگانی هست یک شنبه همین هفته ساعت 3 بعد از ظهر 29 جنوری در محل National Academics of Science که یک برنامه هست به اسم One Piano Four Hands. ظاهرن یک زوجن به اسم جینز اند کنت وینس وورد که اینا با هم دیگه این برنامه رو اجرا میکنن. من شنیدم که محلی هم که اجراش میکنن خیلی زیباست. البته شنیدم، مطمئن نیستم، فقط شنیدم اینو.
امروز ما چون چند و پرند زیاد گفتیم بی مناسبت نیست قسمت ادبی آخر برنامه‌مون هم چند و پرند ده خدا باشه. البته چون وقت هم محدوده همه‌شون نذاشتیم، فقط یه حکایتی از چند و پرند گذاشتیم واسه آقای دکتر کریمی حکاک.
پس با هم میشنویم.
این بخشی که میخونم اولین نوشته چرند پرند است و شما باید خودتون رو با نیروی تخیل در جامعه انقلابی ایران 1907 قرار بدید که در اونجا گروهی روشنفکر دارن این مطالب رو پیش میکشن که جامعه رو دچار تحول بکنن. اینطور شروع میشه چرند پرند اول، یعنی در شماره اول روزنامه سوره اسرافیل چاپ شده. بعد از چندین سال مسافرت هندوستان و دیدن ابدال و اوتاد و مهارت در کیمیا و لیمیا و سیمیا، الحمدلله به تجربه بزرگی نائل شدم و آن دوای ترک تریاک است. اگر این دوا را در هر یک از ممالک خارج کسی کشف می کرد، ناچار صاحب امتیاز می شد، انعامات می گرفت، در همه روزنامه ها نامش به بزرگی درج می شد. اما چه کنم، در ایران قدردان نیست. یکی از مطالبی که میخوام توجهتون رو به اون جلب بکنم در سراسر چرند پرند و همینطور در آثار دیگر تجدد پروران ادبی ایران از جمله جمال زاده، همین نکته آخری است که در آخر این بند هست، یعنی در ایران قدردان نیست. این گروه نویسنده، این نسل نویسنده، نویسنده ایرانی به اروپا رفتند، اروپا رو دیدند و به این نتیجه رسیدند که ایران از کاروان تمدن بشری عقب. برای جبران این عقب افتادگی اینها از مبنای مقایسه استفاده می کنند تا معایب جامعه خودشون رو در قیاس با جوامع اروپا و بیش از هر جامعه دیگری البته فرانسه به هم میهنان خودشون بنمایند. ولی در این حال میبینیم که این نثر تا چه حد ریشه داره در نثر کلاسیک فارسی و چقدر ساده کرده اون نثر رو، جز در آحاد مفردات واژگان که البته دیگه برای اونها چاره ای نیست. مثلا دیدن ابدال و اوتاد، ابدال و اوتاد دو مفهوم در حقیقت مربوط به باورهای پیشینیان ماست که فکر میکردن زمین هرگز از ابدال اوتاد خالی نیست و ابدال اوتاد صالحان و بدیلهای خداگونگی بر بسیط زمین هستند که در هر نسلی کسانی هستند که نشون میدن انسان تا کجا میتواند به تعالی برسه و الگوی انسان کامل رو برای در برابر چشم دیگر افراد جامعه ترسیم میکنند. یا مثلا سه واژه کیمیا و لیمیا و سیمیا که ما کیمیا رو بهتر از همه میشناسیم، میدونیم که اعتقادی بوده است که کیمیاگران قرون وسطا بر این بودند که میشود مس رو به زر به طلا تبدیل کرد و بر این اساس شاعران فارسی زبان هم تصویرهای زیبایی ساختند که نگاه معشوق عاشق رو از خاک به کیمیا بدل میکنه، همچنانی که حافظ میگوید آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. کیمیا علمی بوده است، علمی قدیمی که دیگه البته از حالت علم خارج شده و شکل خرافه به خودش گرفته. و اما لیمیا، لیمیا یعنی علم تلسمات، یعنی معتقد بودند که اجنه‌ای هستند و این اجنه در کار بشر دخالت میکنند و تلسم‌هایی لازم است تا اون اجنه رو ببندند یا حتی افراد بشر رو ببندند و نمونه های از این رو در آثار ادبی فارسی از جمله کلیله و دمنه و ویس و رامین و اینها و به ویژه در آثار نظامی بسیار فراوان می‌بینیم. سیمیا علم دیگری بوده است که علم کلمات است و امروز حتی کلمه سیم و سمیاتیک از همین واژه سیمیا میاد و اون علم کاربرد کلمات به صورت مؤثر و چند معنایی بوده است. باری اینها رو میخوام برای شما حلاجی بکنم تا متوجه بشید که ده خدا از سوی پشتش به پیشینه هزار ساله ادب منصور فارسی است و از سوی دیگری نگاهش به پیش روی خودش است و از همه این سرمایه ادبی میخواد نیروی بسازه برای حرکت دادن جامعه ایران به پیش. از این مقدمه که میگذاریم بعداً به محتوا و درون مایه این فصل میرسیم که کسی داره برای ما میگه که کار مهم میکرده و کسی هم قدر اون کار رو نشناخته و اون کار البته در پاراگراف های بعدی که من دیگه مختصر میکنم براتون و نمیخونم توضیح داده میشه که با این جمله شروع میشه: عادت طبیعت ثانوی است، که البته خود این از کلام حکمای پیشین ماست و در از طریق یونان به ایران آمده و از اونجا به اروپا هم رفته و در زبان انگلیسی هم مثلا ما میگیم habit is a second nature، طبیعت ثانوی بشر عادت است. و از اونجا میرسه به این که خب وقتی کسی به چیزی به کاری عادت بکنه، ترک عادت به اصطلاح موجب مرض است و علاجی نداره و منحصر به اینه که فقط روز به روز از این کم بکنه. و بعد میاد به مسئله تریاکیان ایران، میگوید همچنانی که پزشکان معتقدند برای ترک تریاک نمیشه کسی رو کاملا و ناگهان و بختتن به ترک واداشت و به اصطلاح امروز زبان انگلیسی cold turkey واقعا میسر نیست و باید مثلا کم کم تریاک او رو به چیزهای دیگر کم ضرری آمیخت و اون ماده نشئه آور و در این حال مخدر تریاک رو کم کرد تا او کم کم عادت استعمال تریاک از سرش بیفته. خب در این مورد خوبه این کار، برای این که آلودن زهر به چیزهایی که حالت زهر نداره پالودن بدن است، از اون زهر پالودن تدریجی بدن است. ولی بعدن ببینید این رو چگونه قلب میکنه و به راه دیگری میاندازه تا انتقاد خودش رو از حکمرانان زمان خودش بیان بکنه. میگوید مثلا ببینید واقعا شاعر خوب گفته است که عقل و دولت قرینه یک دیگر است وقتی که بزرگان فکر میکنند که مردم فقیرند و استطاعت نان گندم خوردن ندارند و رعیت همه عمرش را باید به زراعت گندم صرف کند و خودش همیشه گرسنه باشد، ببینید چه میکند. روز اول سال نان را با گندم خالص میپزند. روز دوم در هر خروار یک من تلخه. تلخه نوعی گیاه بوده است که گیاه خودرویست. جو سیاه دانه، خاک اره، یونجه، شن، مثلا مختصر عرض کنم کلوخ، چارکه یعنی آجر پاره، گلوله هشت مثقالی میزنن. معلوم است در یک خروار گندم که صد من است، یک من از این چیزها هیچ معلوم نمیشود. روز دوم دو من میزنن، روز سوم سه من، و بعد از صد روز که سه ماه و ده روز بشود، صد من گندم، صد من تلخه، جو، سیاه دانه، خاک اره، کاه، یونجه، شن شده است، در صورتی که هیچ کس ملتفت نشده و عادت نان گندم خوردن هم از سر مردم افتاده است. واقعا که عقل و دولت قرین یک دیگر است. میبینید که در اینجا چگونه با یک پشتکواروی بلاغی از مسئلهی که مربوط به ترک تریاک میشود و آبکی کردن ماده مخدر موجود در تریاک از طریق آغشتن اون حب تریاک به چیزهایی که مضر نیست و مخدر نیست استفاده میکنه تا مطلبی رو پیش بکشه که نان خالص ناخالص شده است، و این رو تا اون حدی پیش میبره که بعد و این اون نقطه زیبای دریافت و درک طنز است در هر زبانی و اساساً از ویژگی های طنز است که لحظه‌ای فرا میرسه که نویسنده با چشمکی به خواننده میگه این حرف جدی نیست، این شوخی است که حرف جدی پشت اون رو خودت باید بخوانی و بفهمی. از اینجاست که من به این نتیجه میرسم که ده خدا نه تنها طنز زبان فارسی رو خیلی خوب درک کرده، اونطور که مثلا عبید زاکانی در اخلاق الاشراف طرح میکنه یا یغمای جلقی در خلاصت الافتضاح که اسمش رو بردم، ولی با طنز اروپایی هم آشناست و ساختار منصور این بخش از چرند پرند رو به گونه ای انتظام میده که دقیقا ما میفهمیم منظور او چیست و کجا اون قلوی که بهش کار رو میکشونه به اونجا، یعنی صد من نان پختن که حتی یک من هم در اون گندم نباشه، نکته او رو به روشنی برای ما بیان میکنه.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک که این برنامه رو برای ما تهیه کردن.
یکی از شنوندگانمون از اصفهان تماس گرفتن و گفتن که بعضی از ISP ها نمیذارن که فایل MP3 دانلود بشه و همین خاطر ما تو وبسایتمون برنامه رو به صورت زیپ شده هم گذاشتیم که میتونید دانلود بکنید، آنزیپ بکنید و بشنوید.
در ضمن عکسایی که قرار بود هفته قبل عکسای پاریس رو روی وبسایتمون بذاریم، خلاص به آخر هفته کشید، ولی ما بالاخره عکس‌ها رو گذاشتیم، میتونید برید نگاه بکنین و بیشتر توی حال و هوای داوینچی کد بریم. خب فکر کنم کم کم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم.
آره، قبلش آدرس وبسایت و ایمیل برنامه‌مون رو هم بگیم به شنوندگان. وبسایتمون هست بالاخره
www.radiocp.com و همچنین میتونین به آدرس radio@radiocp.com ایمیل بزنین و برای ما کامنت بذارین.
خیلی ممنون که به برنامه این هفته گوش کردین. امیدواریم که هفته آینده هفته خوب و خوشبختانه باشه.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.